ایران دقیقاً انگشت گذاشتن روی همون نکته‌ای که من عرض کردم، یعنی ما فل مجموع بایستی که به دنبال یک در واقع تعامل دو جانبه باشیم. یعنی ما نمیتونیم که بیایم بشینیم اینجا و در این فضا در واقع فقط و فقط قضیه رو یه بودی ببینیم، یعنی این انتظار رو داشته باشیم که هوادار ما بیاد و در حقیقت اون رفتاری رو که مورد انتظار ماست رو از خودش نشون بده. هوادار چی میگیره؟ هوادار اون اطلاعاتی که داره، اون اکشن عملی که نشون میده، در واقع نشانه اون منویات ذهنی خودشه. یعنی چیزی رو که در گذشته دیده، برای خودش نشسته تجزیه و تحلیل کرده و حالا میخواد برایند اون رو در واقع از خودش نشون بده. حالا این برایندی که میخواد نشون بده، آیا اون پالسایی که از گذشته گرفته پالسای مثبتی بوده، پالسای منفی بوده؟ خب طبیعیه که اگر پالس مثبت بگیره، وقتی که میخواد اکشن عمل نشون بده، نمیتونه فضای دیگه غیر از اون فضای مثبت از خودش نشون بده. پس بنابراین وقت ما میبینیم که یک هوادار هم خوب صحبت میکنه، هم خوب هواداری میکنه و هم خوب حمایت میکنه. اما جهت عکس قضیه هم وجود داره. یعنی ما وقتی در روابط خودمون، در اکشن عملهای خودمون، در گفتمانهای خودمون، در رفتارهای خودمون، چه بیرون زمین چه داخل زمین، در واقع اون حرکاتی رو که هوادار میبینه رو از خودمون نشون میدیم که حرکات در حقیقت شایسته‌ای نیست، طبیعیه که هوادار اونو جذب میکنه و بعد در یه فرصت مناسب عکس العمل از خودش نشون میده. ببینید، یکی از دوستان شنونده ما به یه نکته خیلی خیلی حیاتی و موردی و در به نظر من زیبایی اشاره کرد. ایشون اعلام کرد که ببینید، ما الان سالهاست داریم میگیم که آقا قراره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، اما هوادار هنوز گیجه، هنوز نمیدونه که آقا واقعیت های پشت پرده چیه، چیه که نمیشه که این دو باشگاه رو در واقع به شکل خصوصی اداره کرد، در حالی که در دنیا همه باشگاه های معتبر و همه باشگاه های سرشناس در واقع دارن به شکل خصوصی اداره میشن. خب طبیعیه که وقتی هوادار نمیتونه واقعیت ها رو بگیره و اون پالسایی که عرض کردم باید مثبت بیاد و جذبش بکنه رو به یه شکل دیگه دریافت میکنه، خب ما چگونه انتظار داریم بعد بیاد و در واقع یه عکس العمل خوبی از خودش نشون بده؟ پس ما به این نتیجه میرسیم که نیازمند ابتدا به ساکن یک تعامل دو جانبه این
و شفاف سازی
احسن. بله. اون تعاملی که در واقع مبنای واقعیت ها رو در خودش داشته باشه. نمیشه ما در حقیقت مرتبا به هوادار، به طرفدار گزارش بدیم، اما هوادار و طرفدار واقعیت ها رو به یه شکل دیگه ای بره و پیدا بکنه. پس بنابراین این تضاده اینجا وجود داره که اگر ما نتونیم این جاده رو به درستی هموار بکنیم، به درستی صافش بکنیم، طبیعیه که هوادار هم عکس العمل منفی نشون میده. خب ما قراره که پیدا بکنیم دیگه، یعنی در حقیقت از طریق این برنامه و یا حتی برنامه‌های دیگه که دوستان در رسانه‌های دیگه دارن، ما باید بریم به این سمت که چگونه یک فضای آرام، یک فضای در حقیقت عرض کردم مدلینگی که شبیه خود ما باشه. ما برگرفته از یک فرهنگ بسیار غنی در این مملکت هستیم، اما چند درصد از اون فرهنگ غنی ما امروز در فوتبال ما دیده میشه؟ شاید یه درصد خیلی خیلی پایینی وجود داشته باشه. پس بنابراین هم ابزار کار وجود داره، هم فرمول کار وجود داره، هم راهکار وجود داره، منتها اگر تا الان نواقصی وجود داشته، باید نواقص رو بیایم در خودمون پیدا بکنیم.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم. دوستان، شما هم میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. به نظر شما صبوری هواداران در چه جاهایی باید اتفاق بیفته و هواداران تیم‌های ورزشی در چه موقعیتی باید صبور باشن؟
خب دوستان عزیز، شنونده خان مرادی، من خدمت عزیزان عرض بکنم الان یکی از چهرهای خوب فوتبالی ما پشت خط هستن، یه گفتگوی اتفاقا که مناسبت هم داره با موضوع برنامه‌مون با ایشون انجام میدیم، جناب آقای هوشنگ نصیرزاده، که فکر میکنم دیگه نیاز به معرفی نداره. دوستان، آقای نصیرزاده از کارکشته های در واقع فوتبال کشور ما هستن. آقای نصیرزاده سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، درود بر استاد، نفس من در خدمت شما هستم.
بسیار دارید. آقای نصیرزاده، من اول این نکته رو عرض بکنم. بر من یکی که سالهاست جناب علی رو میشناسم، سالهاست که در واقع استفاده میکنم از بیاناتتون تو زمینه های مختلف، چه حقوقی چه مدیریتی در بخش ورزش چه فنی، حتی واقعا هضمش برام خیلی ثقیله که در این باشگاه فرهیخته‌ای مثل تراکتور که جناب علی الان به عنوان معاون ورزشی باشگاه هم هستید، شاهد این باشم که با این عجله دست به در واقع تغییر یک مربی بزنید. چون شما خودتون میدونید معمولا در فوتبال ما یک سری استانداردهایی رو داریم که طبیعتاً باید بر اساس اون استاندارد حرکت بکنیم. بر اساس کدام مدلینگ باشگاه تراکتور به این نتیجه رسید که بعد از 5 هفته مثلا سرمربیشو تغییر بده؟
ببینید طبق قانون تجارت هیئت مدیره در واقع تصمیمایی میگیرن و مدیر عامل اجرا میکنند. بله. اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد خودش هم تو تصمیم گیری ها هست، اگر عضو هیئت مدیره نباشه خودش نظری نداره، باید اونا رو اجرا بکنه.
کاملا.
بعد باشگاهی که در واقع تصمیم میگیرن در رابطه با یک موضوع، به طور قطع یه سری فاکتورها رو میچینن کنار هم یه تصمیم میگیرن. ببین تصمیم آگاهی مواقع است پیش در ذهن هست، ولی درست. ممکنه با تأخیر مثلا اجرا بشه. به همین دلیل من میگم خدمت شما که آقای منصوریان که دوست خوب ما هست و در واقع یکی از مربیان خوب و حرفه‌ای ایرانه، ایشون با توجه به نتایجی که ما داشتیم در خانه و احساس این که میگفتن که تیم با تراوت بازی نمی کنه، تصمیماتی درون هیئت مدیره اتفاق افتاده که ما درش دخیل نیستیم.
آها، یعنی شما مجبور شدید که این قانون در واقع این
بله دست... اصلا تو خیلی تمام باشگاه گفتن که قانون تجارت اینجوری سیما تصمیم گیری میکنن و این موضوع در واقع ابلاغ میکنن.
آقای نصیرزاده من معذرت میخوام، من چون خیلی شما رو دوست دارم و میدونم که فقط و فقط مبنای ذهنیتون در گفته هاتون اطلاعات آمارها در واقع اون نوع نگاهتون به فوتباله، میخوام اینو عرض بکنم. من داشتم بررسی میکردم اتفاقا دیروز، از سال فکر میکنم اوایل سال 97 تا الان باشگاه تراکتور تبریز یه چیزی حدود 7-8 تا مدیر عامل فقط عوض کرده و فکر میکنم 6-7 تا یا 7-8 تا هم سرمربی آورده و برده. من اصلا میخوام بگم الان آقای نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه تراکتور نیست، اصلا بذاریم کنار. آیا میشه انتظار داشت که هوادار ما در واقع آرام باشد با توجه به این حجم عظیم از این تغییرات و رفت و آمدهایی که در یه باشگاه صورت میگیره؟ اصلا کاری ندارم که شما الان در تراکتور هستید یا نه.
ببینید عرض کنم خدمتتون، یه باشگاهی هست دولتیه، یه باشگاهی هست خصوصی. باشگاه دولتی بر محور مدیر عامل میچرخه، یه بودجه هنگفتی در اختیارشه و خرج میکنه، مثل سپاهان، مثل فولاد، مثل مثلا زوباهن. زوباهن بودجه کمتری داره. یه باشگاهی از خصوصیه، یعنی خود اون وزیر اون تشکیلات پیشته، یعنی جفت شما.
درست.
مثل نساجی، ماشین سازی، مثلا شهر خودرو و تراکتور سازی. مدیر اگر چنانچه با تفکر دولتی، مدیر با تفکر، من تو بیانم گفتم تراکتور سازی، اونم به خاطر
سابقه یکی از گذاشت
این تو ذهن ما ساخته بود.
بله.
چون نام به سب رسیده تراکتور تدایی شرکت رو میکنه که کلن هست شده. این مدیر وقتی با تلقی دولتی وارد بخش خصوصی باشگاهداری میشه، خیال میکنه دارای همون اختیاراته و باید مثلا در رو ببنده، با بازیکن قرارداد ببنده 4 میلیارد 5 میلیارد 6 میلیارد بده بیرون و به مالک میگه بیاین پولو بده. در حالی که در باشگاهی که بخش خصوصی هستن اینا مالک محورن و در باشگاه های دولتی مدیر عامل محورن.
درست.
الان مثلا چند تا مدیر عامل هم
خب آقای نصیرزاده اینا قانونگوریست که نمیتونن باشن.
نه میدونم، من بخش قانون نمیگم. بیا الان در شهر خودرو یکی 2-3 تا مدیر عامل عوض شده، ولی هیچ از شما اصلا متوجه نشدید که مدیر عامل عوض شده، چون اون که فیسش و نگاهش رو به مردمه خود مالک باشگاه است. قرارداد تغییر تحولات اصلا نمود نداره، چون خودش مستقیم رو برو مردمه. ولی در باشگاه مثلا تراکتور که دقیقا مالک تا یه حدودی مثلا نگاهش نیست و مدیر عامل رو به مردمه، شما خیال میکنید تغییر تحولات مثلا زیاده. اتفاقا آدم اصلی در باشگاه های خصوصی خود مالکه. یه بار دیگه میگم، آدم اصلی در باشگاه های خصوصی خود مالکه که عوض هم نشده.
آقای نتیجه من مخالفه. آقا اجازه بفرمایید، من مخالف فرمایش شما نیستم.
اشکال نداره.
نه من میخوام بگم مالک خصوصی دولت فرق
میدونم. شما اجازه هم یه لحظه
فرمایید. من میخوام برم شکل استاندارد رو پیدا کنیم.
من میخوام هم شکل استاندارد رو به شما بگم. ببین ما چون که مالکیت خصوصی در فوتبال در کشور تمرین نشده، هر کس که میاد به عنوان کسی که مدیر عامله میخواد تلقی دولتی که آقا منم در ببندید هر کاری میکنم خودم اصلا بشه و خود این اصابی میشه که اختلاف سلیقه پیش بیاد. یعنی فرد باید به عنوان مدیر عامل در باشگاه خصوصی بر اساس ذائقه مالک قضا بپذیره. این یه واقعیتیه. پس این چون تمرین نشده خیال میکنین که نه همینجا. الان در باشگاهی که مدیر عامل محوره، الان بسیاری از چند از مربیانی که در باشگاه های صنعتی هستن با دستور مستقیم مقامات بالادستی اونجا آمدن منصوب شدن. همین الان چند تا هستن و خود به خود این نشون میده که نمیگن که آقا شما چه اون مدیر عامله بنده خدا بهش گفتن که آقا ایشون باید اینجا بیاد مربی بشه. این قاعده در اینجا هم هست. بله میپذیرم تغییرات نباید زیاد باشه. وقتی تغییرات انجام میشه خود به خود از صفر شروع میشه.
درست.
یعنی مثلا من یه دوره میام به عنوان مدیر عامل، عوض که میشم افراد دیگه میان باز از صفر شروع میشه.
درست.
و این موضوعی که باید ما درست انتخاب کنیم.
خیلی.
اون فردی که میخوام انتخاب کنیم درست انتخاب کنیم.
حالا من میخوام امروز اتفاقا با همکاری شما به یه نتیجه گیری برسیم. آقای نصیرزاده من خواهش میکنم شما پشت خط باشید. جناب آقای دکتر واحد آشتیانی که میدونید ایشون هم از مدیران شایسته گذشته فوتبال ما بودن در چه بود در باشگاه بله بله ایشون هم نکاتی رو دارن الان پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب منصوری ها همچنین دوست عزیزم آقای نصیرزاده و شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت خیر دارم.
آقای دکتر بحث ما رو با آقای نصیرزاده شما متوجه شدید؟
بله من فرمایشات ایشون رو گوش کردم. من آقای نصیرزاده رو انصافا دوستش دارم ولی تو این بحث میخواستم که ازشون یه خواهشی داشته باشم. اونم این که آقای نصیرزاده اگر شما در موقعیت تراکتورسازی نبودین هم همین موضع رو داشتی؟
بله ببینید حتی نه. مطلبی که ما میگفتیم همینه دیگه.
حالا من آقای دکتر به یه شکل دیگه این سوالو مطرح کرده بودم با توجه به سوابق آقای نصیرزاده. خب دیگه به هر حال ایشون الان تو این شرایط نمیدونم دیگه باید بالاخره با ما یه جوری جواب قانونی بده.
من فقط نکته رو عرض کنم خدمتتون. من اشارم به اون بحث مالک محوری که ایشون اشاره کردن. مالک محوری وقتی مطرح میشه ارباب رعیتی نیست که. مالک محوری یعنی این که یه کسی مالک یه مجموعه هست، به قول آقای نصیرزاده میان هیئت مدیره ای تعیین میکنن و هیئت مدیره میشینه تصمیم گیری میکنه ولی خب ختمشش رو از مالک میگیره. یعنی مالک روز اول گفت آقا ختمش من اینه، میتونی عضو هیئت مدیره باشی یا نمیتونی باشی. و مهم من صرف و صلاح یک مجموعه است، اینی که خود اون مالک دیکته کنه هیئت مدیره این کارو بکن، اونام بشینن صورت جلسه کنن بله ما این کارو کردیم، مالک بگوید اون کارو بکن. این اسمش قانون تجارت نیست، این شکل قانون تجارته ولی عمل قانون تجارت در اون وجود نداره. و این رو هم قبول دارم که در شرکت‌های دولتی از جمله استقلال، پرسپولیس و اون نام‌هایی که جناب نصیرزاده اشاره کردن مدیر عامل محوریه. یعنی مدیر عامله همه چی رو قبول میکنه، یعنی میگه همه کار منم. من به یاد دارم چند سال پیش یه فردی میخواست مدیر عامل استقلال بشه، اومد هم مشورت گرفت، خودم شما باید این کارها رو انجام بدین زمینه این که هیئت مدیرتون باید این گونه باشه. در مگه هیئت مدیره کسی نیست، خود من همه کارم. یعنی تایید صحبت آقای نصیرزاده میخوام عرض کنم، ولی خب در دوره خود ما انصافا این نبود. ما هیئت مدیرمون هیئت مدیری بود فکور بود، عاقل بود، منطقی بود، تصمیمات مبتنی بر یک خرد جمعی گرفته میشد. ولی در این حال من طرف بحثم تو این بخشی بود که مالک محورانه است. مالک محورانه دلالت بر این نیست که صفر تا صد رو مالک بخواد راجبش اظهار نظری داشته باشه. پس اون هیئت مدیره سوریه، اون هیئت مدیره فرمانبر مالک میشه، در صورتی که خود اون هیئت مدیره اگر این جسارت رو داشته باشد به مدیر به مالک میگوید، میگوید اینجا این تصمیم گیری هایی که ما بخواهیم بکنیم این اشتباهات و این تبعات رو میتونه داشته باشه.
درست.
اما از اونجایی که ما یاد گرفتیم که تابع دستور ارزم مالک باشیم، پس هرچی مالکی گفت درسته و منزل هم صحبت های مالک خواهد.
آقای دکتر آشتری، من قبل از اینکه آقای نصیرزاده بخوان در واقع صحبتی روی این موضوع داشته باشن به این اشاره بکنم، بالاخره ما باید بپذیریم که قانون فوتبال در همه جای دنیا یکسانه. یعنی من فکر نمی کنم بین مدیر دولتی و مدیر مثلا بخش خصوصی تفاوتی در اجرای قانون یا در واقع شکل اداره یک مجموعه وجود داشته باشه.
جناب منصوری، اتفاقا من میخواستم به این نکته برسم، اشاره کاملا منطقی هستش. قانون قانونه، قانون تجارت چه برای شرکت دولتی میخواد و چه برای شرکت نمیدونم خصوصی میخواد باشه، رعایت قانون تجارت ملزمه برای کسایی که در اون چارچوب دارن کار میکنن. اینی که ما حالا فارغ از قانون تجارت، فوتبال، بسکتبال، والیبال یه مقرراتی داره، یه شعوناتی داره، یه رفتارهای تعریف شده‌ای داره، امروزی اسمش گشتن حرفه‌ای‌گری. خب اینها باید رعایت بشه. این که من بخش خصوصیم، من مالکم، پس باید تمام این معادلاتی که امروز وجود داره به هم بریزم به صرف این که پول دارم و من دارم پول میارم، این منطقی نیستش. این اصلا با اصول جور در نمیاد و اتفاقا تمام معادلات رو هم به هم میریزم.
درست.
اگر مبنا رو بر این قضیه بخوایم بذاریم.
خیلی، حالا ببینیم آقای نصیرزاده جوابشون چیه.
ببینید، من مدتی با آقای وازاشتانی کار کردم، اصلا ما با هم دیگه کار کردیم. ایشون یک آدمی است که تغییرات رو فوری میپذیره. یعنی اگه خواستی تغییر بدی، یعنی اولین نفری که گفتم خدمتتون که ما سرپرست نداریم و مدیر تیم داریم، ایشون اولین نفری بود تو کشور که آقای مرحوم آقای مظلومی رو به اسم مدیر تیم معرفی کرد و این از سابقه تجربه فدراسیون شد و الان دیگه جا افتاد. ببینید، هر کس گاهی موقع نقطه نظرات خودشه داره. من نمیتونم الان یک نظری رو بدم که بعدن که از این مجموعه منم نبودم اومدم بیرون، منو ببرید زیر سوال، اون موقع که اونجا بودی یه حرفو می‌زدی. ولی من اینو بگم خدمت شما که ببینید، یه اصطلاح دارم انگلیسی‌ها میگن هر کی پول میده حرف میزنه. در حوزه‌ای که در اقتصاد اروپا همه چیز بیشتر بخش خصوصی غالبه، در دنیای سرمایه داری میگن آن که پول میده حرف میزنه. در بخش دولتی اون که پول میده کیه؟ دولت، اون حرف میزنه. اینه ما باید تو ذهنمون قرار بدیم. قرار نیست که یک نفر بیاد 200 میلیارد خرج بکنه، بعد یک نفر بیاره تو مجموعه خودش که مثلا به صورت ناهماهنگ بخواد عمل کنه و مخارج سنگینی رو تعمیل بکنه، خود به خود اون جیبش رو نگاه میکنه، یا تو خارج از جیب من داری خرج میکنی. من بر اساس این، اونم اگه برگشت حفیظات مشکل داره. ببین، من تو فدراسیون فوتبال میگفتم، تو فدراسیون فوتبال یه سده افراد اونجا کار میکنن، کار اداری نکردن. این جمله رو داشته باشید، رئیس نداشتم. اینا چون رئیس ندارن میان تو فدراسیون فوتبال، اگه یکی چیز بهشون میگه دعواشون میشه و خود به خود مشکل ایجاد میکنن. وقتی ما در سیستم دولتی باشه، رئیس داشته باشیم، یاد میگیریم که سلسله مراتب وجود داره. در باش، در مثلا در تیم‌های صنعتی، وزیر صنعت بعدن تجارت اون بالاست، ولی در بخش خصوصی وزیر پیشته، اصلا پیشته، اصلا پیش شما. اصلا در واقع شما وقتی که داری خرج میکنی میتونه بگی آقا این از جیب من داره میری. یه بار من مدیر عامل این باشگاه گسترش فولاد بودم، هم مالک باشگاه من گفتش که آقا بذار یه چیزی بهت بگم، اینجا که داری قراردادی بندی 3-3-3-3 ممیز 3-3 میذاری، یادت باشه من برای حد تک تک این صفرا زحمت کشیدم، حالا برو بنویس قرارداد. ولی در حوزه دولتی اینجوری نیست. تو حوزه دولتی اون پول مردم داره میده. الان یه باشگاه با چه پولهای سنگین میاد وارد میشه، ولی مثلا این بخش خصوصی خود به خود شکست میخوره، خصوصا در مرحله فعلی که اقتصاد به خاطر این بیماری کرونا مشکل پیدا کرده. و این از بله، شما نحوه مدیریت در بخش دولتی رو با نحوه مدیریت در بخش خصوصی نمیتونی مقایسه بکنی اصلا. بگی آقا من
آقای نصیر داده، پس مدیریت... قانون فوتبال چی میشه اینجا؟
نه میدونم اصلا قانون فوتبال همینی که داریم هم دیگه آقای مهندس فاز داشتیم، ایشون قائم مقام وزیر ورزش بودن. ایشون قائم مقام معاون رئیس جمهور برای سازمان یه مدت کوتاهی اونجا داشتن، گفت آقا من با این ایده کار نمی کنم، رفتن. چون نظر خاص خودشو داشت دیگه ایشون.
درست.
چون اون مجموعه دقیقاً پیش خود وزیره داشت کار میکرد ایشون.
یعنی ایشون وزیره. یعنی آقای آشیانی هم بعد از 5 هفته، ببینید من الان آقای نصیرزاده خیلی عذر میخوام ها، من الان نمیدونم به هوادار چی باید من بگم به عنوان یه گوینده، 5 هفته قبل که شما رفتید یا 2 ماه قبل که رفتید آقای منصوریان آوردید، همین مدیرانه، من نمیخوام از شخص خاصی دفاع کنم، خدا میدونه، فقط بحثم بحث کلیت فوتبال و اون نگاه صالحانه به فوتبالمونه. همین هوادار در واقع از مدیریت فعلی باشگاه این خط رو گرفت که از آقای منصوریان حمایت بکنه. بعد من میخوام بگم به فاصله 5 هفته چه اتفاقی افتاد؟ تیمی که 5 تا بازی میکنه 3 تا مساوی میکنه، 1 دونه میبازه 1 دونه میبره، چجوری اون هیئت مدیره به شکل تخصصی کار، ببینید من اصلا کاری با روابط آدما ندارم، میرسه به این نتیجه که این مجموعه کادر رو برداره عوض بکنه؟ این کجاش با قانون فوتبال؟
نه
آقای آشیل بفرمایید، شما
بفرمایید. من تمام مصاحبه‌ام اصلا دفاع نکردم از این موضوع. ببینید آقای منصوریان خب یک مربی ارتقای اخلاق مداره، تصمیم گیری در رابطه با اینکه ایشون از اینجا بره تصمیم من نبوده، تصمیم گیری در رابطه که ایشون اینجا بیاد تصمیم من نبوده، ولی ما الان داریم بحث فارغ از این میکنیم، داریم مقایسه میکنیم مدعی مدیر در بخش خصوصی در بخش دولتی، این اصلا ربطی به این موضوع نداره، اینو برصورت اون هیئت مدیره باید بیاد جواب بده. ولی من در مجموع میخوام بگم خدمت شما،
آقای نصیرزاده من عذر میخوام،
نه
شما الان دقایقی قبل فرمودید که مدیره که داره پول میده بحث خصوصیه، هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، من بحثم اینجا با شما گره خورده،
استفاده نکردم، گفتم هر کس، چون انگلیسی ها میگن هر کی پول میده حرف میزنه، این تو اقتصاد خصوصی جهان هست.
اگه اینجوری باشه که اصلا دیگه سنگ سنگ
بند شما شد اولین باره داری از من میشنوید دیگه، شما همینه گوگل کنید ببینید چی میگه.
حالا اون ضربون مثلا انگلیسی ممکنه به درد انگلیس.
آقای مهندس آشتیان هم بخواستن این چیز بفرمایید.
آقای مهندس.
آقای منصوریان ببینید، من استفاده میکنم از صحبتهای آقای نصیرزاده، به صلاح بخش دولتی کسی رو میاره که حرفشو گوش کنه، بخش دولت خصوصی هم همین، پس هیچ فرقی با هم نکرده، یعنی نشون میده که هر دو طریقی که وجود داره متاسفانه رساز و کار مدیریت حرفه‌ای و اخلاق مداری رو زیر پا میذارن، هیچ فرقی نمیکنه. حالا من نه دفاعی از آقای منصوریان دارم و نه قصد تخریب کسی رو دارم، ولی اصلا عقل و منطق اختزا نمیکنه، واقعا چه فرمولی، چه دلیلی، چه منطقی رفت حرکت کردن هیئت مدیره که برن آقای منصوریان رو بردارن؟ مهمتر از همه آقای نصیرزاده که من واقعا بهشون ارادت دارم، دوست من هستن و حاضر نیستم دوستیمو با یه سری مسائل احیانا حاشیه‌ای از بین ببرم، ولی آقای نصیرزاده شما معاون ورزشی بودی، اولین حرف اساسی رو شما باید بزنید تو اون باشگاه، کسی که میشه معاون ورزشی حرف اول اون میزنه، نه هیئت مدیره.
و اصلا آقای آشنی اصلا بیانیه باشگاه تراکتورسازی رو من خواهش میکنم دوستان توجه داشته باشید، در بیانیه باشگاه تراکتورسازی بعد از این اتفاق اصلا آمده که ما به این نتیجه رسیدیم که این مجموعه نمیتونه برآورنده در واقع اون منویاتی که ما، آخه مگه میشه تو 5 هفته معجزه کرد؟
من نه اصلا واقعا جای تعجب داره آقای منصوری ها، من دارم عرض میکنم آقای نصیرزاده معاون ورزشیه، یعنی هر اصلا. اتفاقی اعتداعا از معاون ورزشی کلید میخوره، یعنی آقای نصیرزاده رو دور زدن، یاد آقای علی پروین بخیر که فلان موضوع رو میگفت کشکه، دور از جون نکنه جایگاه آقای نصیرزاده هم دور از جون بلا تشویم مدرد خون تشکه آقای حالا... این که منطق نداره.
البته آقای نصیرزاده من تعجبم میکنم چون خودش مرد قانونه، من بارها مسئله ریز و درشت قانون از زبان ایشون شنیدم.
اصلا الان من توضیح میدم خدمت شما، ببینید ساختار باشگاه تراکتور عوض شده به شکل هولدینگ داره میشه که یک مجموعه است که علاوه بر باشگاه چند تا شرکت اقتصادی هم زیر مجموعه‌اش هست، یعنی یک شرکت، یک هولدینگ، یک بخش باشگاهی هم داره. این ساختار تشکیلات جای تمرین نشده بود و لذا یک ساختار جدیدی است و منم به خاطر اینکه این موضوع تطبیق داده بشه خود به خود ممکنه برخی از مسائل رو تحمل بکنم، قدیما میگفتن هوش یعنی سرعت درک مفاهیم.
درست.
الان WHO یا سازمان بهداشت جهانی میگه هوش یعنی توانایی جذب در محیط. این نیست که من برم با یک مجموعه که تازه شکل گرفته یا افراد ممکنه غیر ورزشی در هیئت مدیره باشن برم درگیر بشم، چالش بکنم، بگم این جایگاه منه. من باید رفته رفته این موضوع رو که مدیر ورزشی با تصمیمات رو بگیره باید اینجا جا بندازم، چون من اگر با 63 سال سن و اطلاعاتی که دارم نتونم این سیستم رو که معاون ورزشی باید کارهای کل باشگاه، من زیر نامه ها می نویسم فلانی مدیر باشگاه امضا میکنم میرم فدراسیون، من باید این مجموعه رو ثبت کنم جا بندازم که تمام تصمیمات برای این نفر بعدی من بیاد اینجوری باشه. و به همین دلیل من گاهی مواقع یه سری تصمیمات اینچنینی رو گاهی تحمل میکنم تا اینکه این مجموعه بیاد و جا بیفته. من خوشحال میشم اون از نظرات دوستان استفاده میکنم.
ما چون زمانم دیگه نداریم آقای نصیرزاده، من فقط یه خواهش میکنم، الان این جملات آخری که فرمودید رو من استدعا میکنم چون خیلی خودم رو به شما نزدیک حس میکنم، میخوام اینو بگم، اگر الان هوشنگ نصیرزاده فردای کاری مراجعه کرد به باشگاه، امروز که حالا پنجشنبه و جمعه چی؟ شنبه شما رفتید باشگاه تراکتور و در واقع همون برخوردی که با علیرضا منصوریان شد و با شما بکنن به عنوان معاون ورزشی باشگاه، یعنی همین حکم رو بدن دست شما، بازم همین صحبت ها رو میکنید؟
نه، شما این به مفهوم اینه که داری به من میگه آقای نصیرزاده شما بر اساس منافع فردی داری حرف میزنی.
نه نه نمیگم منافع فردی، میگم اگر
دیگه.
نه نه اگر شما، به شما همین حکم بدن
شما هر وقت این اتفاق افتاد من یه حرفی مغایر این زدم تلفن منو که داری منو بیار رو خط بگی فلان یادت ما اینو بهت گفتیم.
خب ما این جمله‌های شما رو داریم آقای نصیرزاده، ان شاء الله
کنه. من آدم باثباتی هستم، خدمت شما ارادت دارم، همینجوری آقای مهندس
ما هم خدمت شما ارادت داریم. آقای نصیرزاده ما دنبال اینیم که هوادار رو به آرامش برسونیم، مجموعه و برایند این حرکات مطمئن باشید هوادار رو به شرایط نرمال نمیرسونه. آقای نصیرزاده شما خودت مرد قانونی، من عرض کردم تمام زوایا و بالا پایین فوتبال رو میدونی، این رفتارها من احساسم اینه. حالا آقای آشیانی برای اینکه
آقای منصوریان کار ندارم، ببین آقای منصوریان شما گفتم دوست من و در واقع تو این موضوع ما همراهی من، به خود من بیشتر با آقای منصوریان به اون موضوع من کار ندارم، ولی به هر صورت ممکنه گاهی مواقع این جمله داشته باشید. خواسته های افکار عمومی و هواداران گاهی مواقع تفوق و برتری داره نسبت به برخی از عقاید هیئت مدیره، یعنی فشار روانی ناشی از اون. یه زبان مثلا آلمانی میگه مردم همه چیز رو میدونن،
ولی همین هواداران من یادم آقای نصیرزاده راضی نبودن آقای منصوریان بیاد سرمربی.
ببینید بله، هم روز اول بله ممکن راضی نباشن، یا اینکه همونایی که راضی نبودن میگه راضی نیستیم که برن. شما که نمیتونی برای همه در واقع چیز کنی، شما اگه برای پروردگارم رفراندوم کنی رأی نمیاره، چون چین و روسیه و هند بهش رأی نمیدن، تمام جهان تو این سه کشوره.
آقا من ممنونم، من البته این جمله آخر شما رو داشتم دیگه، ممنونم آقای نصیرزاده. اجازه بدید حسن ختام این گفتگومون در حقیقت کلام جناب آشیانی باشه.
حتما
جناب منصوریان، من فقط این بسنده بکنم که بخش خصوصی کشور ما خوب تعریف نشده، جایگاهش هم خوب معنی نشده. فکر میکنه اگه پول داره همه کاری باید بکنه، همه کاری دلیل بر همه کاری بودن نیستش. لذا پول دارید الان در کشورهای که صاحب سبک و سیاق هستن در حرفه گری و باشگاهداری، سهامداران عمده خرد دارن، ولی هیچگاه از اخلاق و مقررات عدول نمی کنن به صرف این که ما پول آنچنان داریم. حالا چون پول آنچنان داریم یک شبیه تصمیماتی هم بگیریم که مغایرت با روح و اخلاق اون رشته ورزشی باشه. لذا چقدر خوبه که حالا آقای نصیرزاده شده اشاره خوبی داشتن که دارن تمرینی میکنن بر این موضوع، امیدوارم این تمرین ها به یک نتیجه مثبت برسه
انشالله.
و الگویی باشه برای بخش خصوصی هایی که آینده و حال دارن امورات بخش ورزش رو هندل میکنن
انشالله. خیلی ممنونم جناب
آقای داشت، تشکر میکنم از شما آقای مهندس باز آشتیانی عزیز، دوست خوب
ممنونم
باشتاری.
از شما هم تشکر میکنم آقای نصیرزاده،
قربان شما، خواهش میکنم.
یا علی، خداحافظ.
خداحافظ.